أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر ما اصل مزکا بودن حیوانی رو بدانیم، شک کنیم که آیا حلال گوشت هست یا حرام گوشت، یک عمومی داریم که به آن رجوع کنیم و اثبات کنیم حلیت آن را، یا همچه عمومی را نداریم. البته رجوع به عموم در صورتی است که شبهه حکمیه باشه. مثلا خرگوش نمیدانیم حلال گوشت است یا حرام گوشت، رجوع کنیم به عمومه. در شبهه موضوعیه میشه مثلا شک در این که این حیوان مذبوح گوسفند است یا گرگ، شبهه مصداقیه مخصص منفصل عمومات حل. وقت باید ما برای تمسک به عمومات حل اصل موضوعی جاری کنیم، استصحاب عدم ازلی جاری کنیم که این حیوان زمانی که نبود گرگ نبود. این استصحاب عدم ازلی رو ما اشکال کردیم. افرادی استصحاب عدم ازلی رو فی الجمله قبول دارن، مثل محقق عراقی و آقای حکیم، ولی در عناوین ذاتیه، در ماهیات قبول ندارن. میان بالاخره ماهیت این حیوان یا از ازل ماهیت گوسفند بوده ولو قبل از وجود، یا ماهیت گرگ بوده، حالت سابقه متعقنه نداره. اونها هم این استصحاب رو قبول ندارن. اما برخی مثال خویی میگن نه، بالاخره ما استصحاب عدم ازلی رو قبول داریم، این حیوان هم قبل از وجودش بالحمل شایع نه مصداق گوسفند بود نه مصداق گرگ بود. استصحاب میگه بعد از وجودش هم هنوز مصداق گرگ نیست، و لذا ایشون استصحاب عدم ازلی رو جاری میکنه. به هر حال راجع به عمومات حل تمسک شده بود با آیه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. آیه سیستانی فرمود که این ناظر است به آنچه مشرکین از خبائث میخوردند و حلال میشماردند، خدا اونها رو توبیخ میکنه، میگه اینها رو میخورید اما برخی از طیبات را حلال میکنید، حرام میکنید، برخی از طیبات را حرام میکنید و این خبائث را میخورید. ما به نظرمون مفاد این آیه بعید نیست این باشه که ناظر هست به طعام‌های متعارف، طعام‌هایی که متعارف بود خوردنش. کلب متعارف نبود در عهد جاهلیت خوردنش، اون گوشت هایی که متعارف بود خوردنش در اون زمان، اونها مد نظر هستن. به شکل کلی طعام‌هایی که متعارف بود خوردنش در اون زمان. و آیه نفی حرمت الهیه میکنه، منافات نداره با اینکه برخی از اشیا حرمت نبویه پیدا کرده باشند. مثلا در روایت داریم درندگان را پیامبر حرام کرده، خدا حرام نکرد. حرم الله الخنزیر و حرم رسول الله کل زیناب. آیه کار نداره به اونهایی که پیامبر حرامش کرده، آیه میگه خدا این اشیاء را که نام میبریم حرام کرده در رابطه با اون طعام هایی که متعارف بود خوردنش بین اون مردم در اون زمان. این مقدار چرا ما از اطلاق آیه رفعیت بکنیم؟ اما یک عمومی بشه که کل طعام حلال به نحو قضیه حقیقی، اونو نمیشه بگیم از این آیه استفاده بکنیم. اما روایاتی که وارد شده که انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، همونطور که آیه سیستانی اشاره کرده، باید هم به بحث تقیه بکنیم، برای اینکه خب خیلی از طعام‌ها و شراب‌هایی که حرام هست ولی در قرآن بیان نشده. غیر خمر از سایر مسکرات پیامبر حرام کرده، ماهی که فلس ندارد، گوشت درندگان، گوشت مسوخ، اینها حشرات حرام هستند ولی در قرآن بیان نشده. عامه میگن لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، ولذا این روایات میشه موافق عامه.
یعنی
عامه
کلب و قبول دارن؟
حالا نه، کلب و قبول ندارن، ولی خیلی از چیزایی که ما حرام میدونیم اونها حرام نمیدونن. مرحوم شیخ طوسی لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن رو در تهذیب جلد 9 صفحه 42 میگه، یعنی لیس الحرام المغلظ و شدید الخطر الا ما ذکره الله فی القرآن و این کان فی ما ادا محرمات کثیره الا انها دونه فی التغلیظ. خب این عرفی نیست، لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، بگیم این حرام غلیظ شدید، این جمع عرفی نیست، این حمل عرفی نیست. به هر حال نتیجه میگیریم که ما یک عمومی نداریم که استفاده کنیم از آن که کل طعام حلال، کل لحم حلال الا ما خرج به دلیل، ولذا باید رجوع کنیم به اصالت الحل که البته در شبهات حکمیه ما حدیث کل شأن لک الحلال رو قبول نکردیم، همون رفع ما لا یعلمون دلیل بر حلیت لحم مشکوک خواهد بود. مرحوم شهید اول فرموده نخیر، اصل عملی در لحوم حرمته. تعبیرشونه که اصل در لحوم حرمته، حالا میتونه این اصل لفظی باشه، میتونه اصل عملی باشه. اگر بخوایم اصل لفظی بگیریم، میشه برخی از وجوه رو برای ذکر. وجه اول اینه که بگیم قرآن میگه یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، ظاهرش حصره، قل احل لكم الطیبات. ما شک میکنیم آیا خرگوش جزء طیبات است یا نیست، استصحاب میکنیم طیب نیست، ولذا داخل میشه در موضوع لا یحل الا الطیبات. حالا یا قاعده ای که محقق ناینی میگم میگم نیاز به استصحاب هم نداریم، عام اگر گفت لا یحل الا الطیبات باید احراز کنیم طیب بودن را در یک طعامی تا بتونیم آن را بخوریم. به نظر ما اون قاعده میزاییه که محقق ناینی تأسیس کرد که درست نیست، که عامی که متضمن حکم الزامی است ما باید احراز کنیم که این فرد داخل در مخصص است و الا نمیتوانیم ما رجوع به براءت بکنیم. لا تکرم احدا الا من خان هاشمیان، محقق ناینی که باید احراز کنیم این شخص هاشمی است تا بتوانیم او را اکرام کنیم و الا مقتضای بناء عقلا این است که احتیاطا او را اکرام نکنیم، چون عام ما الزامی است لا تکرم احدا الا من خان هاشمی. نه این قاعده دلیلی نداره. اما اینکه از آیه استفاده بکنیم انما یحل الطیبات، خب اولا مراد از طیب طیب عرفیه، طیب شرعی اگر مراد بشه میشه ضرورت به شرط محمول، چون طیب شرعی اون علمیست که حلال است. یسالونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الحلال، این که میشه ضرورت به شرط محمول. ولیکن آیه مفادش اینه که طیب عرفی حلال است. طیب واقعی که مردم نمیفهمند چیست، او نمیتونه موضوع حکم باشه عرفاً. اون وقت باید بگیم این یک بیانی است، نه موضوع قانون، یک بیانی است اجمالی از احکام مجعوله. یعنی ما قبلا یک سری چیزا رو حلال کردیم، یک سری چیزا رو هم حرام کردیم. از ما میپرسن که شما چه کردی؟ میگیم طیبات رو بر شما حلال کردیم، خبائث رو بر شما حرام کردیم. گزارش میدیم، نه اینکه قانون جعل کنیم، گزارش میدیم از اون احکامی که جای دیگر جعل کردیم. این میشه، این ممکنه. اما اینکه بیایم قانون جعل کنیم که به دست مردم بدیم مردم عمل کنن این قانون را، بگیم طیب شرعی حلال است، خب یعنی حلال حلال است، طیب واقعی حلال است برای شما، برید عمل کنید. خب مردم میگن طیب واقعی رو ما از کجا بفهمیم؟ این ظاهرش اینه. اگر بنا باشه قانون بشه به مردم بگن طیب رو بر شما حلال کنیم، یعنی اون چرا شما طیب میدانید. حالا ظاهر عرفیش این میشه طیب عرفی حلال است و الا طیب شرعی حلال است، میشه ضرورت به شرط معمول. طیب واقعی که امر مبهمی است که مردم آن را تشخیص نمیدن، او حلال است، این قانون میشه کلغو، چون قابل تطبیق نیست. ثانیا این که گفتید استصحاب میکنیم عدم طیب بودن را، استصحاب عدم ازلی میخواهید جاری کنید، این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه گوشت گوسفند از ازل طیبه، موجود نشده. فعل حسن عدل موجود هم نباشد حسن است، عدل حسنه حالا موجود نشده، ظلم قبیحه موجود نشده. شرب آب طیبه، حالا آب گیرمون نیاد، ابی عبدالله هم در کربلا آب گیرش نمی اومد، ولی آب طیبه، موجود نیست یه بحث دیگریست. پس طیب بودن از عوارض وجود طیب نیست تا بگیم یک زمانی که نبود طیب نبود. آب نبود هم طیب بوده، گوشت گوسفند اون وقتی هم که نبود طیب بوده، منتها لم یوجد طیب فوجد، گوشت خود اون وقتی هم که نیست خبیثه ولو موجود نباشه. نخیر، اگر از شما بپرسن گوشت خود بد است یا خوب است، میگید بد است، الحمدلله که موجود نیست. مثل ظلم میمونه، ظلم لازم نیست موجود بشه تا وصف قوه پیدا کنه، ظلم قبیحه، وصف قوه داره چه موجود بشه چه نشه. خب ولذا اصلا استصحاب عدم ازلی هم در موردش جاری نمیشه. دلیل نخیر، نخیر آقا طیب یعنی اون که ما یستحزنه و طبع آقا اصلا یک نحوهیست که استحسان طب داره، لازم نیست اول موجود بشه بعد استحسان طب پیدا کن. عدل مثل عدل، عدل طیبه یا خبیثه؟ اداء امانت طیبه یا خبیثه؟ حالا اداء امانت موجود نشده ولی اداء امانت جز افعال طیبه است، جز افعال حسنه است، چون جز افعال حسنه است پس ما باید ایجاد کنیم. خیانت در امانت جز افعال خبیثه است، چون جز افعال خبیثه است نباید ایجاد کنیم. اینا از عوارض ماهیته. خب وجه دوم که ممکنه برای کلام شهید اول ذکر بشه، وجهی است که به عنوان اصل لفظی ممکنه مطلب بشه، اینه که در روایت غیاث که در محاسن نرم کنه آمده که سئل علی علیه السلام عن لحم الفیل فقال لیس من بهیمت الانعام، راجع به گوشت فیل سوال کردن از حضرت امیرالمومنین علیه السلام، فرمود لیس من بهیمت الانعام. وسائل جلد 24 صفحه 111. ممکنه گفته بشه این مفادش اینه که چون لحم فیل از بهیمت الانعام نیست پس خوردنش حرامه، و معنیشه که کل لحم حرام الا ما کان من بهیمت الانعام. بهیمت الانعام که مشخصه دیگه، نه بهیمت الانعام گوسفند و گاو و شتر. خب این هم جوابش اینه که آقا روایت که نمیگه که حکم ما لیس بهیمت الانعام چیه، و یه حضرت فرمود لیس من بهیمت الانعام فلا تأکل، حکمشو حضرت بیانه. حضرت فرمود مبادا کسی استفاده کنه از آیه اهلت لکن بهیمت الانعام هلیت لحم فیل را، مفاد روایت شاید این باشه، اما هر چیزی که بهیمت الانعام نیست و ما نمیتونیم از آیه اهلت لکن بهیمت الانعام هلیتش رو استفاده کنیم پس حرامه، نه ممکنه حرام باشه ممکنه مکروه باشه. خب اون که الا ما یطلع علیکم یعنی الموقوذت و المتردیت و النطیحت و ما اکل السبع الا ما ذکیتم. حالا به هر حال آخه ببینید مسلم است که حلال اختصاص به بهیمت الانعام نداره، شاید جهتش اینه فیل از بهیمت الانعام نیست، یک عنوان حلال دیگری هم که برش منطبق نیست که ما به خاطر آن بگوییم حلال است. نمیخواد بگه هر چیزی که بهیمت الانعام نبود یک عام میداریم که فهو حرامون، تو روایت این نیومده. خب پس اصل لفظی نمیتونه بر حرمت لحم باشه الا ما خرج به دلیل، اما اصل عملی محقق اصفهانی فرموده که اتفاقا حرف شهید اول خوب اصل عملی جاری میکنیم. چرا؟ برای که تزکیه دو مرتبه داره. یک مرتبه تزکیه موجب طهارته، ولو در حیوان حرام گوشت. مرتبه شدیده تزکیه موجب حلیته، اون فقط در حیوان حلال گوشت است. ما این خرگوش رو که ذبح میکنیم، اون تزکیه خفیفه که موجب طهارت حاصل میشه، ولی زن میشه از پوست خرگوش استفاده کرد، دست تو پا نجس نمیشه، دست خیس به او بزنیم. اما شک میکنیم آیا اون مرتبه شدیده تزکیه که موضوع برای تحلیت حاصل شده نه، استصحاب عدم تزکیه شدیده جاری میکنیم. میگیم جناب محقق اصفهانی، حالا این استصحاب عدم تزکیه باشه طلب شما، بعدن بررسی کنیم اصلا جاری هست یا جاری نیست، که به نظر ما جاری نیست. حالا قطع نظر از او، آقا تزکیه شیء امر واحد، خود معتبره زراره موثقه زراره میگه زکاه و زب اولم یو زکهی، در حیوان حرام گوش میگه نمیشود نماز خون، زکاه و زب اولم یو زکهی. این که ما بیاییم از خودمون درست کنیم، تزکیه یک مرتبه شدیده دارد که مسابق است با حلیت لم، اینو از کجا در آوردی؟ تزکیه معنای واحد داره، در برخی از حیوانات هم سبب طهارت هم سبب حلیت، در بعضی از حیوانات فقط سبب طهارت، مثل حیوانات حرام گوشت، در بعضی از حیوانات فقط سبب حلیت، مثل تزکیه سمک. سمک میته هم باشد پاکه، پس تزکیه سمک چه فایده ای داره؟ تزکیه سمک فایدهش اینه که اگر فرض داشت با تزکیه میشه حلال، و الا ماهی که فرض نداره زنده از آب بگیرش بیرون و در دست جام بده چی میشه؟ این نجس که نیست. پس تزکیه سمکی که لا فلسله، نه سبب، نه خودش سبب طهارت، چون طهارت داره ولو میته باشه، نه سبب حلیت. حالا شما ممکنه بگید پس لغو اعتبار تزکیه برای او، حالا ممکنه اثری داشته باشه مثل جواز بیع مثلا. حالا تزکیه معنای واحد داره، احکامش مختلف. حالا شما که میگید معنای متعدد داره، تزکیه خفیفه تزکیه شدیده، شما باید دلیل بیارید. آقا ادعا میکنید بعد به ما میگید تو دلیل بیار که حرف من درست نیست. خب این که حرف ملا نصرالدین شد، گفتن وسط زمین کجاست؟ گفت هم اینجا. قبول نداری مت کن. حالا پس این اصل عملی که محقق اصفهانی فرمود درست نیست. اما یک اصل عملی دیگر هست و اون استصحاب بقاء حرمت در زمان حیات. آقا این خرگوش اون زمانی که زنده بود حلال بود خوردنش؟ حلال نبود. بعد از ذبحش نمیدونیم حلال شد خوردنش یا نه، استصحاب میکنیم بقای حرمت اکلش رو. حالا استصحاب در شبهات حکمی است، بله، ولی مشهور استصحاب در شبهات حکمی رو قبول دارن. اشکال این استصحاب اینه که اولا کی میگه خوردن حیوان زنده حرامه؟ نگید قرآن میگه الا ما زکیتم. الا ما زکیتم معنیش اینست که حیوانی که لیس به مزکا حرام است خوردنش ولو حیوان زنده. نه، یعنی حیوانی که زهوق روحش شده ولی مزکا نیست خوردنش حرام، اما حیوان زنده رو که شامل نمیشه که. ولذا شما داخل آب رفتی توی رودخونه، یک ماهی میاد دهانت رو باز میکنی، ماهی میره تو معدت، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ تسکیت و سمک اخراجه من الماء حیان، تسکیه نشده این سمک، اما فلس داره، جنس این ماهی فلس داره. یک ماهی هزلالای کوچیکی تازه پرورش دادن، شما رفتید تو اون مرکز پرورش این قزل حالا، خب اینام زیادن دیگه، دهانتو باز کنی ممکن یکیشون بره تو دهانتو، همینجوری از عبور کنه قبل از این که بمیره میره تو معدت، بعد میمیره. چه اشکالی داره؟ ها؟ بله؟ بله. خب گوسفند اون پدر بزرگان شما که میگفتن میرفتن داخل دریا ماهی رو برمیداشتن جلوت خورشید میگرفتن میپخت بعد میخوردن، بله اونا میتونستن، اینقدر بزرگ بودن که یه گوسفند زنده هم میکردن تو معده‌اش. فرض کنید افسانه ها هست دیگه. خب یه نکته بگم، نه نه داخل آب عرض کردم، رفتی داخل آب،
داخل آب اومده توی وجود آدم و بیرون آب میشه یا تسکیه.
اخراجه من الماء حیان خدایش نیست، این که شما میگه اخراجه من الماء حیان نیست، فرض کن همراه با آب میبره، یه مدار آب هم همراهشه، قشنگ ماهی رو خوش که اگر ببلی که زخم میشه گلود، ماهی رو همراه با آب میبری تو معده، اشکال داره؟ نه. یه نکته بگم، آیه خویی تو مصباح الاصول داره که تزکیت و سمک به موتهی خارج الماء، تعبیرش اینه که تزکیت و سمک به موتهی خارج الماء لا به مجرد اخراجهیمه، و لذل تزمو به عدم جواز اکل القطعت المبانت من السمک الحی بعد اخراجه من الماء حیان. آقای خویی فرموده که تسکیه سمک به این نیست که از آب بیاریم بیرون، حتما باید زهوق روح بشه تا تسکیه بشه، و لذا اگر ماهی را آوردی بیرون آب یه قطعش رو کندی، اون ماهی رو رها کردی تو دریا، اون قطعه رو که کندی نمیتونی بخوری، چون هنوز اون ماهی زنده است، و نزایشون نتیجه میخواد بگیره که ماهی کوچیک زنده رو اگه از آب در آوردی بیرون میبلعین، اخراج سمک من الماء حیان کردی، ولی هنوز مزکا نیست، چون هنوز روح داره. و لذا کسانی که میگن تا مزکا نشده نمیشه خورد، باید بگن اینو نمیشه خورد، در حالی که هیچ دلیلی بر حرمت اکلش نیست. خب این فرمایش از فقهی رد داره، اطلاق دلیل میگه زکات و سمک اخراجه من الماء حیان. اتفاقا این مثالی که ایشون میزنه که ماهی زنده رو میاری بیرون، یه قطعه از گوشتش رو میکنی، ماهی زنده رو میندازی تو آب، ماهی مجروح را میندازی تو آب، ماهی هنوز زنده است، بعد اون قطعه گوشتشو میخوری، خود ایشون گفته اشکال نداره، خود ایشون در منهاج و صالحین فرموده در جلد دو منهاج صفحه 324 گفته اشکال نداره اون قطعه مبانه رو میشه خورد، چون زکات و سمک اخراج هم من الماعه حیه، موقع این قطعه گوشت رو از این ماهی کندی که مزکا بود، موت شرط تزکیه نیست در سمک. و نظام ما مثال رو عوض کردیم، مثال زدیم که اخراج من المحین نشده باشه، داخل آب باشی دهانتو باز کنی اون ماهی کوچک اصلا همراه با یه مقدار آب بره داخل معده، که دیگه اون مسلم هنوز تزکیه نشده، ولی دلیلی نداریم بر حرمت عقلش. خب ثانیا بر فرض شما بگید اکل حیوان زنده حرام، ما این که عرض کردم دلیل نداریم، ولی گوسفند زنده رو نمیشه زنده زنده خورد، اون مخاطبی میته میشه، ولی ماهی کوچک زنده رو بخور چه اشکال داره، ولی مزکا نیست. ماهی رو اگر از آب در بیاری میشه مزکا، ولی هنوز جون داره، اون نقض نیست به اینها. اون میگه ماهی زنده از آب بیاری بیرون میشه مزکا، اکل مزکا میشه، برای همین با خوی عرض کردم این مثال رو نزنید، جوری مثال بزنی که هنوز مزکا نشده، زیر آب دهانتو باز میکنی، هی به اون ماهی زنده میگه بیا در خدمتت هستیم، اون بیچاره فریب شما رو میخوره، فهم میکنه که منجی او هستی، یهو میبلیش ماهی زنده رو وارد معده میکنی، بعد که وارد معده شد جان میده. بر اشکال دوم ما اینه که بر فرض شما بگید ما دلیل داریم که اکل حیوان حی حرامه، آه استصحابش جاری نیست، ولی که موضوع دوتاست، اگر میگفت لحم یحرم اکل لحم لیس به مزکا، خب میگفتیم این گوشت قبلا گوشت حیوان زنده بود، الان گوشت حیوان مرده است، اما یحرم اکل الحیوان بعد از این که شما ذبح کردید دیگه این حیوان نیست، این لحمه، ولذا کسی که گوسفند مردم رو میگیره ذبح میکنه، بعد صاحبش میاد میگه گوسفند من کو، میگه گوسفند شما آویزونه به هر سبب خدمتتون که یه قصابی چقدر ببین تمیزش کردیم، پولم ازت نمیگیریم، باور کن الان بری تو بازار بفروشی از گوسفند زندم گرونتر ازت میخرم، میگه برو دنبال کاره، من مالک گوسفند بودم، گوسفندم تلف شده، یه الان گوشته، این فرق میکنه با اینکه گندم رو آرد بکنید، اون ممکنه طرف بگه که آقا من که نقصی به گندم شما وارد نکردم، اتفاقا زحمت کشیدم آرد کردم قیمتش گرونترم شده، اونجا ممکنه کسی بگه ای اگر نباشه خب گندمش، حالا بالاخره گندمش رو تبدیل به آرد کردید بهش میده، حالا فوقش اگرم یه نقصی ایجاد شده عرش به اون بگید، فرق میکنه با اینکه گوسفند رو ضرب بکنه بشه لحم، اصلا موضوع دوتا میشه، این گوسفند حلال حرام است، آخه شما گفتید حرمت داشته، حرمت رفته رو چی؟ خب شاید حرمت رفته رو عنوان حیوان، و این عنوان دیگه الان منتفیه، دیگه این الان حیوان نیست. بله لحم الخنزیر داریم، مگه این خنزیره؟ و حرم علیکم لحم الارنب هم داریم. شما آمدی گفتی ما اجماع داریم، نمیدونم الا ما زکیتم داریم. خب شاید موضوع حرمت حیوان زنده، حیوان زنده باشه، این که الان حیوان نیست. آقا عرفنم حیوان عنوان مقومه. به این گوسفند، به این گوشت گوسفند نمیگن این حیوانو بیار سر سفره. کدوم حیوانو؟ یکی از نشسته باشه اون طرف میگه به من داری میگی توهین میکنی، میگه نه این گوسفندو ما صبح ذبح کردیم همینجوری گذاشتیم رو آتش بریان شده، میگیم اینو بیار. خب برای چی میگی؟ این حیوانو بیا، اون گوشتو بیا، این گوشت گوسفندو بیا. این که شما میگید حیوان، این عنوان مقومه، بعد از زهاق رو این عنوان از بین میره، تبدیل میشه به لحم، ولذا تبدل موضوع شده و استصحاب جاری نیست. خب از این بحث بگذاریم، بریم سراغ مواردی که شک در حرمت لحم ناشی از شک در تزکیه. خب این صوری داره، صورت اولش اینه که شک میکنیم در قابلیت این حیوان برای تزکیه. مثلا آقا اومده هوس کرده فیل رو ذبح بکنه، بابا پدرت خوب، مادرت خوب، این کارا چیه؟ خب من میخوام یک چاقوی پیدا کرده بزرگتر از خودش، اومده این فیل رو ذبح شرعی کرد. خب شک میکنه که این پاک یا نجس، چون شک میکنه اصلا فیل قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. آیا اینجا استصحاب عدم تزکیه جاریه تا نتیجه بگیریم پس این فیل نجسه، میترست؟ حالا اگر ما در حلیت و حرمت این هم شک کردیم، مثل فرض کنید که چی میگن اینایی که اسمش یادم بیاد، اینا که بچهشون رو کانگورو، که بعضی ها میگن هم قابل تزکیه است هم حلاله، هم حلاله. خب یا زرافه یا طاووس، شک میکنیم قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست. و اگر قابل تزکیه باشه احتمال حلیت لحمش هم میدیم. آیا اینجا میتونه استصحاب عدم تزکیه جاری بشه و نتیجه میگیریم فلیس به مزکا؟ حالا اگر نجس بودن ثابت شد که خب خوبه، اگرم ثابت نشد حرمت اکلش دیگه قطعا ثابت میشه. این استصحاب عدم تزکیه در اینجا مواجه است با اشکالاتی که انشالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.